بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. وآله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. صحبت در این بود که سالک بعد از مرتبه انتفاع فعل از خودش باید برسه به مقام انتفاع اراده و اختیار از خودش، همونطور که آیه شریفه می‌فرماید که و ما کان لمؤمن ولا مؤمنتن اذا غزا الله و رسوله امرا ان یکون لهم الخیره. خلاصه برسه به این مرحله که ما حکمان چه تو اندیشی، رأیان چه تو فرمایی در دایره قسمت، ما نقطه پرگاریم. حکمان چه تو فرمایی، رأیان چه تو اندیشی. برسه به این مرحله که اینو، یعنی ارادش فانی بشه در اراده خدا، که و ما یشاؤون الا یشاء الله. خلاصه از خودش اراده و اختیاری نداشته باشه و اصطلاحاً به منزل و مقام رضا نائل بشه. حالا چرا؟ تا اینجاش رو جلسه قبل یه دو سه سطری از عبارت خونده بودیم، حالا میخوان بفرماین که چرا. لعن، چرا، چرا باید سالک بعد از مرتبه انتفاع فعل از خودش برسه به مقام انتفاع اختیار از خودش؟ برای اینکه تعلیلی که در عبارت هست کاملا واضح بشه و روشن بشه، به نظر میرسه که بیان سه مطلب لازمه. یکی این که همونطور که قرآن کریم میفرماید که و این من شیئن الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا به قدر معلوم، هر پدیده‌ای در این عالم، هر حادثه‌ای در این عالم، هر موجودی در این عالم قبل از آن که قدم در عالم طبیعت بگذارد مراحلی برش گذشته، یعنی در یک مراحل قبلی رقم خورده و از اون مراحل قبلی عبور کرده تا به این مرحله رسیده. و این من شیئن الا عندنا خزائنه، یه خزینم نه، خزائنه و ما ننزله الا به قدر معلوم. اگر از همین عالم طبیعت یه پله حساب بکنیم بریم بالاتر، مرحله قبل از این عالم طبیعت مرحله عالم مثاله. بالاخره این موجودات این عالم از اونجا میان، هر چه که نوز کجا میرسد، کهنه کجا میرود، گر نه ورای نظر عالم بی منتهاست. هر چه در این عالم طبیعت حادث میشه و پدید میاد، قبلش در عالم مثال که مرتبه قدر باشه یا لوح محو و اثبات باشه، یمحو الله ما یشاء و یثبت، بعد و اندهو ام الکتاب، یه مرحله باز بالاتر از مرحله مثال هست که ام الکتاب باشه، لوح محفوظ باشه، مرتبه قضا باشه که قضا حکم کلی است، قدر حکم جزئی است. صحبت از احکامی هم که در اینجا میشه احکام وجودی است، حکم هر وجودی که در عالم طبیعت حادث میشه قبلش در مرتبه قدر تعیین شده، قبل از او در مرتبه قضا امضا شده و مقضی شده و قطعی شده. بالاتر بریم، مقام علم ربوبی است که مرتبه اعیان ثابته باشه با قابلیت هایی که دارن، که عرفا اصطلاحاً بهش سر قدر میگن، یعنی باز باطن قضا و قدر، قدری که عالم مثال باشه و قضایی که عالم عقل باشه، باطن او سر قدر باز مرتبه علم ربوبی است که در مرتبه علم ربوبی اعیان ممکنات، ماهیات ممکنات با قابلیت هایی که دارن، با استعداد هایی که دارن، با ظرفیت هایی که دارن، خب در اونجا ثبوت و تحقق داشتن تا اینکه بعداً به مرتبه قضا در آمدن، بعد به مرتبه قدر در آمدن، تا نهایتاً این اشیایی که ما میبینیم در عالم طبیعت، این حوادثی که ما مشاهده میکنیم در عالم طبیعت حدوث پیدا کردن و پدید آمدن. و اشیا از مرتبه قضا تا مرتبه طبیعت، اینها بر اساس همون قابلیت هایی و ظرفیت هایی که در مرحله علم ازلی حق تبارک و تعالی که پیش از وجود خارجی ممکنات از مرتبه قضا گرفته تا طبیعت، در اونجا معلوم بوده، مشخص بوده اون قابلیت ها و بر اساس هم قابلیت ها در خارج وجود پیدا می کنند، به مرتبه قضا میان، بعد به مرتبه قدر میان، تا میرسن به مرتبه طبیعت. منتها یه نکته و یک مطلبی که در اینجا نباید ازش غفلت کرد، توجه و در نظر گرفتن عنصر اراده و اختیار انسان است در حوزه افعال اختیاریش، که افعال اختیاری یعنی افعال متعلق تکالیف، نه مطلق افعالی که از انسان صادر میشه. این فاکتور رو نباید نادیده گرفت، یعنی نباید این مطلب سر از جبر و جبریگری و جبریگرایی در بیاره. یعنی این افعالی که الان در حوزه افعال متعلق تکالیف چه از انسانهای مطیع و چه از انسانهای عاصی سر میزنه، اینها با اراده و اختیار ازشون سر میزنه و به همین صورت هم در مراحل قبلی اینها امضا شده و قطعیت پیدا کرده و رقم خورده و گذشته. یعنی همین فعل اختیاری، یه وقت مثلا حرکت سنگ و فعل سنگ از قله کوه به دامنه کوه در علم حق تبارک و تعالی در مرتبه قضا در مرتبه قدر رقم میخوره که بدون اختیار هست و اختیار فاعل هیچ گونه مدخلیتی در این فعل و حرکت نداره. یه وقت هم هست که نه، فعل اختیاری انسان در مراحل قبلی رقم خورده. بالاخره حرکت انسان، حرکت اختیاریش با حرکت سنگ متفاوته، اینا دو تا حرکته، این رو نباید در نظر دور داشت. ولی باز نباید به گونه ای این اراده و اختیار رو انسان پررنگ ببینه که سر از تفویضی که معتزله میگن در بیاره. بالاخره در همه قسمت‌های معارف انسان باید با احتیاط کامل عبور بکنه و باید مواظب باشه که دچار لغزش اعتقادی و فکری نشه. اینجوری نباشه که اگر میخواد بیاد که مثلا ابروشو درست بکنه بزنه چشمشو کور بکنه. حالا ما میخوایم مثلا اختیار رو برای انسان تبیین بکنیم، به گونه ای تبیین بکنیم که سر از تفویض در بیاره، یعنی سر از این در بیاره که اراده حق تبارک و تعالی هیچ گونه تأثیری و دخالتی در این فعل اختیاری که از انسان صادر میشه نداشته باشه. نه، اینجوری نیست، بلکه به گونه ایست که به قول حکیم میرزا محمود قمی، یک مو نجنبد از سر ما جز به اختیار، آن اختیار هم به کف اختیار اوست. ما درسته که فاعل مختاریم، درسته که فاعل مریدیم، اما فاعل مسخریم، یعنی اراده ما تحت تسخیر و تأثیر یک اراده قاهر و غالب و مافوقی است که هو القاهر و فوق عباده، و اون اراده حق تبارک و تعالی است. یعنی اراده انسان در طول اراده حق تبارک و تعالی است و اراده او چیره هست و غالب هست بر اراده انسان. بله، ما مجبور نیستیم، اما در این حال آزادم نیستیم. اینجوری نیست که زمام اراده ما به خود ما موکول شده باشه و روی دوش خود ما گذاشته شده باشه و به عهده خود ما باشه. ما اگر مختار نبودیم، اگر مراد نبودیم، تکلیف معنا نداشت، ثواب و عقاب، بهشت و جهنم معنا نداشت، ارسال رسول، انزال کتب لغو بود. بله، ولی گرچه از اختیار مأموری، لیک در اختیار مجبوری. ما در افعالمون اختیار داریم، اما نه یه اختیاری که تا گاو و ماهیش دست خودمون باشه. نه، اون اختیار ما دیگه در اختیار ما نیست. فعل اختیاری همین اندازه کافی است که مستند به اختیار باشه. دیگه کسی نگفته باید همه حلقاتش تا ازل به عهده خود ما باشه و دست خود ما باشه. نه، اونا دست ما نیست. بالاخره این عالم خدا داره. اینجوری همونی که لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین یا منزلتون بین منزلتین که در کلام معجزاسای علمی امام صادق علیه السلام بیان شده که معجزه علمیه اون حضرت، به اون صورت ما در افعالمون اختیار داریم. بله اینجور اختیاری داریم، ولی عالم خدا داره، این عالم کارفرما داره، اینجوری نیستش که خلاصه رها باشیم، یله باشیم، آزاد باشیم، افعالمون مفوض و واگذار شده به خود ما باشه، اونطوری که معتزله میگن، و دیگه اراده حق تبارک و تعالی هیچ گونه دخالتی و تأثیری درش نداشته باشه. این حالا عرض میکنم و اینم دیگه جبر نیست، عرض کردم همین اندازه در تحقق اختیار کافیه که حلقه پشت فعل اختیار ما باشه، یعنی فعل مستند به اختیار. اما دیگه اون اختیار هم اگه بخواد اختیاری باشه، خب تسلسل لازم میاد، اصلا فعلی تحقق پیدا نمیکنه، چون تسلسل باطله و هر چیزی که مستلزم باطل باشه خودش هم باطله و محاله. و این همونطور که ملای رومی فرموده، این نه جبر است، معنی جباری است، این معنای جباریت خداونده، این معنای هو القاهر و فوق عباده هست، معنای قهاریت حق تبارک و تعالی است. این نه جبر است، معنی جباری است، ذکر جباری برای زاری است. زاری ما شد دلیل اضطرار، خجلت ما شد دلیل اختیار. ما اختیار داریم، کسی نمیتونه این رو، این امر بدیهی وجدانی ضروریه، کسی که نمیتونه منکر اختیار باشه. اما چه اختیاری؟ اختیاری که این اختیار هم به کف اختیار اوست. این یه مطلب است، مطلبی که در اینجا برای بیان این تعلیل لازمه. مطلب دوم این استش که اعتقاد به قضا و قدر و بالاتر از او سر قدر، که همون قابلیت اعیان ثابته باشه در مرتبه علم ربوبی که بر اساس اون قابلیت اشیا وجود پیدا میکنن در خارج، این اعتقاد باعث آسایش و راحتی انسان میشه. اگر انسان اعتقاد به قضا و قدر داشته باشه راحت میشه، دیگه غصه نمیخوره، دیگه زمین و زمان رو به هم نمیدوزه، دیگه به زمین و زمان بد نمیگه. این آیه شریفه رو توجه بفرمایید: ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی الله یسیر. ما اصاب من مصیبت فی الارض، هیچ حادثه‌ای در زمین اتفاق نمی‌افته و نمی‌رسه به زمین، اصابت نمی‌کنه و نه در میان انسان‌ها. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، مگر این که در مراحل قبل نوشته شده پیش از آن که در زمین خلق بشه، پیش از آن که به زمین برسه، در مراحل قبلی گذشته. ان ذلک علی الله یسیر، این برای خدا کاری نداره. خب پشت سر این آیه است، لکی لا تأسو علا ما فاتکم ولا تفرحو به ما آتاکم. برای این که شما بر اون چی که از دست میدید غصه نخورید و به اون چی هم که دارید شادمان نباشید. یعنی اعتقاد به قضا و قدر، اگر انسان باور داشته باشه به قضا و قدر، دیگه اگر چیزی از دستش گرفته شد دیگه غصه نمیخوره. به قول حافظ، رضا به داده بده و از جبین گره بکشای، که در اختیار بر من و تو کس نگشاد است. حالا شاد من مصرا رو مثلا کم و زیاد یا جلو عقب بخونم، اون اختیاری که ما خیال میکنیم که تا گاو و ماهی دست خودمون باشه، نه اینجوری نیست. حتی در حوزه همون افعال اختیاریش دیگه، حالا در حوزه غیر افعال اختیاری که کسی بحث نداره، که حوادثی که برای انسان پیش میاد که اراده و اختیار انسان درش تأثیر و دخالت نداره، که در اونا که هیچ کس اختلافی نکرده، هیچ کس که بحث جبر و تفویض رو اونجا معنا نکرده، فقط در حوزه افعال متعلق تکلیف این بحث مطرح شده. خب من اگر بدونم که در این عالم کاره ای نیستم، این رو اگه باور داشته باشم، گفت کارفرمای جهان در کار ماست، فکر ما در کار ما آزار ماست. اگه انسان برسه به این نکته که من عددی نیستم، من به حساب نمیام اصلا تو این عالم، من کاری نیستم، اراده من تأثیری نداره، هر چه هست قول کل من عند الله، هر چه هست از پشت پرده داره میاد، هر چه هست از پس پرده داره میاد، از پس پرده غیب داره میاد، از مراتب بالا داره میاد، از پیشگاه حق تبارک و تعالی داره میاد، اونم چه خدایی. که حالا این قسمت رو تو این بحث امروز روش مانور نمیدیم، میذاریم برای بعد، فقط اشاره میکنیم اون خداوندی که نظام این عالم را بر احسن وجه تنظیم فرموده و مرتب فرموده، که نظام احسن وجود، که حالا این رو بعدن بیشتر باز روش صحبت خواهیم کرد، اینجور خدایی در کار عالم هست، در کار اداره عالم، در کار تدبیر عالم، دیگه چه جای غصه خوردن هست که حالا اگر مثلا انسان چیزی از دست داد، یا این که مثلا اگر چیزی داشت بخواد به اون داشته های خودش مغرور باشه و بخواد خوشحال باشه، مثلا این دیگه جایی برای این حرفا نمیمونه. اینه که عرفا اون جمله معروف رو دارن که من اطلع علی سر القدر، من اطلع علی سر القدر فقد استراح من الطلب و النسب. کسی که آگاهی به سر قدر پیدا بکنه، این راحت میشه از طلب و زحمت. نه اینکه انسان نباید طلب بکنه، نه اینکه انسان نباید دعا بکنه، نه اینکه انسان نباید درخواست بکنه از خدا، نه اونا رو که امر شدیم، نه اینکه انسان در پی روزی نباشه، اما پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم قسم یاد فرمود، فرمود والذی نفسی بیده لن تموت نفسون حتی تستکمل رزقها، قسم یاد کرد اون کسی که جان من به دست اوس یعنی خداوند، هیچ نفسی نمی میرد مگر اینکه روزی خودشو از این دنیا کامل بکنه. یعنی اون آخرین بهره و روزی که انسان از دنیا داره تا اون رو دریافت نکنه مرگش فرا نمیرسه. بعد حضرت فرمود الا فاجملوا فی الطلب، انسان طلب بکنه، اما اجمال در طلب را و اختصار در طلب را رعایت بکنه، به اندازه کفافش، به اندازه نیازش، به اندازه که محتاج دیگران نباشه، دستش پیش دیگران دراز نباشه. اما دیگه نمیشه که، یعنی ما یه جوری دنبال دنیا میدویم که انگار همه کار رو به خود ما واگذار کردن و انگار ما خودمون مسئول اداره خودمون هستیم و خلاصه باید شب و روز بدویم تا خودمون رو اداره بکنیم. اینم مطلب دوم بود. و مطلب سوم، حالا بنابر اشتقاق کبیر، خب اینا بالاخره ماده شون واحده دیگه، ماده حالا جمیل و اجمال و اینها همه، ولی ظاهرا حالا نمیدونم، شاید میگم یعنی بنابر اون اشتقاق کبیر، حالا شاید اونم باشه، ولی ظاهرا همون بالاخره خیلی گفت گر زمین و زمان به هم دوزی، ندهندت زیاده از روزی. بالاخره اون روزی مقدر دیگه اونقدر خلاصه این در و اون در زدن نداره، اونی که بنابایش برسه میرسه. و اما مطلب سوم، خب عبارتیست که آیون بالاخره براشون آشناس، هم در مقامات العارفین ابن سینا راجع به همین مقام رضا در ارتباط با مقام رضا این کلمات بلند رو داشته که در اونجا آقایون ملاحظه فرمودن، و هم مرحوم سبزواری در همون فریده‌ای که در مقام رضا در اخلاقیات منظومه دارن در اونجا ذکر فرمودن، که توجه به اون عبارات که عبارت کوتاهی هم از خیلی طولانی نیست، برای روشن شدن این چند تا سطری که حالا امروز خونده میشه خیلی راهگشاست. یعنی توجه به همون جملات و عبارات ابن سینا، عبارت امروز رو هم این سطوری که خونده میشه روشن میکنه. و اون اینه که ایشان فرموده که العارف و حشون بشون بسامون، کسی که معرفت به حق تبارک و تعالی داره عارف، خلاصه شادمانه، خرم، متبسم، عبوس نیست، غمگین نیست. همون که سعدی فرموده که به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. العارف هشون بشون بسام، یبجل الصغیره من تواضعه کما یبجل الکبیر. عارف کوچیک و بزرگ رو از روی تواضعی که داره تبجیل میکنه، تعظیم میکنه، احترام میکنه. شخص عارف کوچیک و بزرگ براش فرقی نداره. اینجوری نیستش که حالا مثلا کوچیک رو اعتنا نکنه، نه نسبت به اونم تواضع داره، نسبت به اشخاص بزرگم بزرگ سالم تواضع داره. ینبسطو من الخامل مثل ما ینبسطو من النبیه. شخص عارف اگر یک فرد گمنامی رو ملاقات بکنه به همون اندازه از ملاقات او خوشحال میشه که یه فرد مشهور، یه شخص معروفی رو ملاقات بکنه. اینجوری نیستش که براش فرق بکنه که حالا مثلا از ملاقات شخص مشهور مشعوف و خوشحال بشه ولی از ملاقات شخص گمنام نه، به هم به یک اندازه خلاصه از ملاقات هر دو خوشحال میشه. بعد میفرماید که و کیف لایحش شد، چطور شخص عارف شادمان نباشه. و هو فرحان بالحق و به کل شی، شخص عارف شادمانیش با حق و با هر چیزی. چرا با هر چیزی؟ و هو فرحان بالحق و به کل شی، چرا و به کل شی؟ فانه یرا فیه الحق. شادمانی شخص عارف با حقه، اما با هر چیزی هم شادمان میشه. چرا؟ چون در هر چیزی حق رو میبینه. و فی کل شیء له آیتون، وقتی هر چیزی از نظر عارف نشانه و آیت حق تبارک و تعالی است و شخص عارف هم که شادمانیش با خداست با حقه، چرا با هر چیزی شادمان نباشه؟ و کیف لا یسوی، چطور شخص عارف تسویه و مساوات رو بین اشخاص رعایت نکنه، کوچیک و بزرگ رو تواضع نکنه، از ملاقات گمنام و مشهور به یک اندازه خوشحال نشه؟ و کیف لا یسوی والجمیع عنده سواسیه، همه مردم بلکه همه مخلوقات نزد عارف مساوی هم، از جهت اینکه نشانه حقن، از جهت اینکه مخلوق حقن، از جهت اینکه اثر حق تبارک و تعالی هستن. اهل للرحمه قد شغلوا بالباطل، همه اهل رحمتن، رحمت واسعه حق تبارک و تعالی، رحمت رحمانیه که همون وجود باشه. خداوند میشه یه موجودی رو دوستش نداشته و وجود بهش داده؟ میشه اصلا همچی چیزی؟ مگه کسی میتونه خداوند رو مجبور بکنه که یه کاری رو مثل ماها که مجبورمون بکنن یه کار خلاف میل انجام بدیم؟ خدا که اینجوری نیستش که، خدا که قدرت غالبی بر اون نیست، قدرت مافوقی نداره. پس بنابراین همه رو میخواد که بهشون وجود داده، منتها یه عده راه رو گم کردن، مشغول به باطل شدن. میگن بر در، قبلن هم عرض کردم، بر سردر خانقاه شیخ ابوالحسن خرقانی این جمله رو نوشته بودن. الان هم یه تابلوی هست رو تابلو که سر قبر شیخ ابوالحسن خرقانی است که هر کس در این سرا درآید نانش دهید و از ایمانش مپرسید، چه آن کس که به درگاه باری تعالی به جان ارزد، البته بر خان بوالحسن به نان ارزد. یا چه آن کس که به درگاه باری تعالی به جانی ارزد، البته بر خان بوالحسن به نانی ارزد. گر نیست جمال و رنگ و بویم، آخر نه گیاه باغ اویم. بالاخره از این دید که همه مخلوق حق تبارک و تعالی هستند، فرقی بین موجودات و مخلوقات نیست. عبارت رو ملاحظه بفرمایید، ایشون فرمودن که در مرتبه دوم بعد از آنی که سالک فعل رو، یه فرمایش رو جناب آقای ترابی تذکر دادن، حالا من خدمت آقایون عرض بکنم چون خودم فرصت نشد تعقیب بکنم دنبال بکنم. ایشون میفرماین که این فصل 32 که الان مشغولیم، این ترجمه فصل 17 فرموده بودید، فصل 17 آغاز و انجام خواجه طوسی علیه الرحمه هست که ظاهرا از قول مرحوم آیت الله حسن زاده آملی، حالا در کجا فرمودید؟
افکارش تحصیل کرده تو خاشیتها داره.
بله
آغاز و انجام تحصیل کرده اینجام داره.
آها درست. بله. خب در مرتبه دوم سالک باید اراده و اختیار رو از خودش منتفی کنه و اراده خودش رو فانی کنه در اراده حق تبارک و تعالی. چرا؟ این سه تا مطلبی که گفتیم توضیح همین تعلیل بود. چرا باید این کار رو بکنه؟ چرا باید به مقام رضا برسه؟ لأن جمیع الاشیاء صادرت منه على وفق قضائه و قدره. به خاطری که آخه اراده و اختیار ما که خب نقشی نداره، که تأثیری که نداره، که به خاطر این که همه اشیاء صادر از پیشگاه حقن مطابق با مرتبه قضا و قدر، لوح محفوظ ام الکتاب و لوح محو اثبات، قضا و قدر که فرقشون به کلیت و جزئیته. قبلش هم که مرتبه سر قدر که همون مرتبه علم ربوبی هست و وجود اعیان اشیا در مرتبه علم ربوبی با قابلیتایی که دارن که بعداً بر اساس همون قابلیتا وجود پیدا میکنن در این مراتب خارج، یعنی خارج از ذات که مرتبه قضا و قدر و طبیعت باشه که اینو بهش میگن سر قدر. همه اشیا خلاصه مراحلی را و این من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا به قدر معلوم، یه مراحلی رو طی میکنن تا به اینجا میرسن. اونم چه خدایی، چه صدوری، چه جوری از خدا صادر میشن؟ الا ابلغ وجه و افضل نظام، که حالا فعلا با دو سه کلمه اینجا اشاره میکنن، بعد باز روی همین مطلب توضیح داده میشه. اونم با یک نظامی، با یک چینشی، با یک ترتیبی که خلاصه بهتر از او ممکن نیست. خب فاذا وصل الی هذا المقام، سالک وقتی به این مقام رسید که همون مقام رضاست، و تمکن فیه و استقامه، و متمکن شد، متمرکز شد، جاگیر شد در این مقام، و استقامه و خلاصه مقیم شد در این مقام، چون در هر منزلی در مقام جلسه قبل عرض کردم سالک باید توقف داشته باشه، اون وقت رضی بالقضا، راضی میشه به قضاء الهی، و حصل له مقام الرضا، مقام رضا براش پیدا میشه، و استراحه من کل هم و غم و عذاب، راحت میشه دیگه، هم و غمی نداره دیگه، فکر و غصه ای نداره دیگه، رنجی نداره. آخه رنج اونجاست که اراده من دخالتی داشته باشه، تأثیری داشته باشه و مثلا من کوتاهی کرده باشم، ولی وقتی که اصلا در اختیار من نیست دیگه چه، وقتی بناست که از یه جای دیگه بالاخره تنظیم بشه و برنامه ریزی بشه و اجرا بشه و دیگه چه قصه، اونم از یه منبعی و یه مبدعی و یه مرکزی که معدن همه اوصاف کماله، یعنی حکمت غیر متناهی داره، رحم غیر متناهی داره، نمیدونم از پدر و مادر مهربانتره، نمیدونم اینجور خداوندی، دیگه چه قصه ای، چه رنجی، چه دغدغه ای. خب چرا مقام رضا پیدا میکنه؟ چرا راحت میشه؟ لانه رع الاشیاء کلها فی غایت الجوده و الحسن و تمام. همونطور که حضرت زینب سلام الله علیها فرمود ما رأیت الا جمیلا در مجلس یزید، لأنه رع الاشیاء کلها فی غایت الجوده، چون به هر چه نگاه میکنه میبینه در نهایت خوبی و نیکویی و تمام و کماله. مگه خداوند مثلا کار ناقص میکنه؟ خداوند کار بد میکنه؟ خداوند مبدع خیره، جز خیر از او صادر نمیشه. و رعا رحمت الله وسعت، یا اینکه جمله مفعول باشه و رعا رحمت الله وسعت کل شیء، این رحمت خدا همون وجودیه که شامل همه موجودات هست، رحمت رحمانیه. عارف رحمت خدا رو میبینه که همون وجود باشه که شامل همه چیز شده. بل رع العارف فی کل شیء وجه الحق الباقی، عارف در هر موجودی خدا رو میبینه، جمال خدا رو میبینه، وجه خدای باقی رو میبینه. بل اونم میشه جمله میتونه مفعول باشه. و رعا غیره هالکن، عارف غیر خدا رو نابود میبینه، یعنی اصلا غیر خدا نمیبینه. چرا؟ از لا غیره، غیر نیست بنابر وحدت شخصیه‌ای که عرفا قائلن، دیگه لیس فی الدار غیره دیار، نیست در خانه دلم جز یار، لیس فی الدار غیره دیار، دیگه وجود که ثانی نداره، وجودم که وجود صرفم که حق تبارک و تعالی است، دیگه لیس قرا وراء عبادانی اما الوجود ما لهم انسانی، لیس قرا وراء عبادانی. بله دیگه، حالا اینا همون جملاتی است که خواجه علیه الرحمه داره دیگه، هر چه هست اونجا اینم هست. بله فرع، مگه اونا از هم جداست؟ مگه بالاخره درست توحید صفاتی، ولی توحید صفاتی هم بالاخره اون ذات ظاهره در همه هست، به اونم کشیده میشه دیگه. فرع الحسن المطلق والجمال المطلق، عارف جز زیبایی نمیبینه، جز خوبی نمیبیند. متجلیان علیه فی کل شیئن، در حالی که اون حسن مطلق جمال مطلق مول خداوند تجلی کرده بر عارف در هر چیزی. فیکون مبتهجن بهی ملتزن منه راضیان، پس بنابراین عارف خرم و شادمان به هر چیزی، به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، مبتهج به هر چیزیه و ملتزن منه، از هر چیزی لذت میبره، عارف از چیزی بدش نمیاد. و صلی الله علیه.